ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس جمهور اهل سنت را مرزداران صدیق کشور دانست و گفت در استانهای مرزی اهل سنت از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون همیشه مرزداران با وفای نظام اسلامی ایران بودند و از این به بعد نیز خواهند بود. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در دیدار صمیمی با علما و فرهیختگان اهل سنت سراسر کشور تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران مربوط به مذهب خاصی نیست و همه مردم ایران و همه مذاهب در صحنه انقلاب حضور و مشارکت فعال و گسترده داشتند و همه اینها صاحب کشور و انقلاب هستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست وزرای خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه درباره برجام در بروکسل گفت اتحادیه اروپا مصمم است که به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند. موگرنی که پس از پایان این نشست با خبرنگاران صحبت می کرد افسود ما همچنان از ایران می خواهیم که به تعهدات هسته‌ای خود عمل کند. ما هم به نوبه خودمان تلاش می کنیم که به تعهداتمان در برجام عمل کنیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره کانال مالی اروپا نیز گفت امیدواریم کانال مالی موسوم به اینستکس ظرف چند هفته آینده عملیاتی شود. اتحادیه اروپا یعنی نمایندگان کشورهای حاضر در نشست امروز و نیز سایر کشورهای عضو اتحادیه تاکید کردند که در اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران مصمم هستند. ارزش سهام در بازارهای اروپایی در پی جنگ تجاری میان آمریکا و چین به کمترین میزان در 7 هفته اخیر رسید. با انتشار خبر وضع تعرفه گمرکی چین بر بیش از 4000 کالای آمریکایی با ارزش 60 دلار، ارزش سهام بازار داو جونز با 464 واحد کاهش حدود 2% از ارزش خود را از دست داد. ارزش بازار سهام اتحادیه اروپا استاکس 600 هم حدود 1% کاهش یافت و ارزش سهام در بازار لندن حدود 0.6%، در آلمان حدود 1.5%، در فرانسه بیش از 1% و در سوئیس نیز 1.24% کم شد. تعرفه‌های جدید چین بر کالاهای آمریکایی از اول خرداد اجرایی می‌شود. مشروع خبرهای ایران و سایر نقاط جهان در ساعت 24 به آگاهی می‌رسد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موج ها میریم تا اوج و همه محو شغله. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران.
شبتون بخیر، ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ایران. برنامه بعدی ما تقدیم به شما.
بعد به نام او که باران رحمت و بخشایشش برای همه جاری است، به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، امیدواریم که لحظه‌های زیباتون پر باشه از طراوت و شادابی. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که لطف همراهیتون نصیب ما بشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از همه حوزه‌های علوم و فناوری موضوع‌های مختلف رو ارائه می‌کنه. پس اگر علاقه‌مند به دنیای علم و دانش هستید، برنامه رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی صحبت بکنیم و میخوایم بپردازیم به پتانسیل استان کرمان در کشورمون در این زمینه. استان کرمان امکان تولید حد 2500 مگاوات انرژی الکتریکی خورشیدی رو داره و به خاطر همین در کشور دورنه. بر اساس آمارها و اعلام منابع معتبر، بیشترین تابش خورشید در کشورمون ایران مربوط به استان کرمانه و تو این استان میزان تابش، دریافت انرژی و تبدیل اون به انرژی الکتریکی یه فرصت فوق‌العاده محسوب میشه. رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان گفته که الان امکان تولید حداقل 2500 مگاوات انرژی الکتریکی از خورشید در کرمان وجود داره که با سرمایه گذاری افغانستانی‌ها در کرمان میشه برق رو در استان تولید و به مرزها منتقل کرد. سه تا پارامتر مهم ارتفاع مناسب از سطح دریا، وجود هوای پاک و وزش بادهای خنک میتونن که شرایط مناسبی برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی‌های حرارتی و الکتریکی باشن که هر سه تا پارامتر مهم در استان کرمان وجود داره. تابش مناسب انرژی خورشیدی در استان کرمان باعث استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد نیروگاه در منطقه شده که یه نیروگاه 20 مگاواتی هم با همکاری آلمانی ها در این زمینه احداث شده. در تولید انرژی الکتریکی از خورشید در مرحله اول به پنل های خورشیدی و در مرحله بعد به موبدها نیاز داریم که تکنولوژی ساخت اونها در اختیار چند تا کشور محدود در جهانه. ما هم امیدواریم که استفاده فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در بخش بعدی برنامه میخواییم از گل و گیاه براتون بگیم. فکر نمی کنم کسی باشه که از طبیعت و گل و گیاه لذت نبره. نکته مهمی که می خواهیم بهش بپردازیم اینه که گل و گیاه علاوه بر زیبایی فواید بسیار زیادی داره که در این بخش به اونها اشاره می کنیم.
شنوندگان عزیز رادیو سلام، من زهره خلیلی هستم و می خواهم درباره اثرات مثبت وجود طبیعت در خونه باهاتون صحبت کنم. درسته که از اون حیاتهای قدیمی با اون باغچه‌های زیبای پرگل و گیاه کمتر اثری مونده، ولی هنوز هستن آدمایی که طبیعت رو به داخل خونه های آپارتمان هرچند کوچیکشون میکشونن. وقتی گلی میخرید، گیاهی میکارید یا حتی وقتی در پارک میشینید و فضای سبز خیره میشید، احساس شادی و آرامش رو تراوش میکنید. مثبت اندیش میشید و غم و اندوه از دلتون دور میشه. نتایج پژوهش محققان رفتارشناسی دانشگاه روگرز نشون میده افراد با نگاه کردن به گل و گیاه و لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر اونها میتونن حالت روحی نامتعادل خودشون رو تغییر بدن و به حالت طبیعی بازگردونن. در واقع گل عاملیه برای تعدیل رفتار در طول شبانه روز و هر بار نگاه کردن به گل و گیاه عاملی برای ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغزه. زیبایی گیاهان نه تنها چشمو رو نوازش میده، بلکه فواید فیزیکی بسیاری هم داره. به 4 تا از فوایدش اشاره میکنم. در صورتی که در خونتون یه فرد سیگاری دارید، حتما گلدونی در خونه بذارید. گیاهان هوای خونه رو تصفیه کرده و به شما کمک میکنن بهتر نفس بکشید. اگه دیوارهاتون رو عایق کردین، بهتره که یک یا چند تا گلدون زیر اون قرار بدین تا هوای آلوده به فرمالیدها که از عایق‌های قدیمی متساعد میشن رو گرفته و هوا رو تصفیه کنه. در صورتی که در منزل شومینه دارید و با گاز یا چوب آتش روشن میکنید، قرار دادن چند تا گلدون در محیط احتمال بروز مسمومیت یا خفگی با مونوکسید کربن رو کاهش میده. البته قرار دادن گیاه هرگز جایگزین چک کردن و کنترل کردن های مرتب شما نباید باشه. و 4 این که در صورتی که به تازگی کف منزلتون رو موکت کردین، بهتره که چند تا گیاه با برگای پهن در منزل بذارید. این گیاهان سموم ناشی از چسب موکت رو جذب کرده و هوا رو تصفیه میکنن. محققان سازمان ناسا تا کنون بررسی فراوانی در رابطه با خاصیت آلودگی زدایی گیاهان انجام دادن. چندی پیش هم سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد سالانه 1,500,000 نفر از آلودگی خانه جان میبازن. بنزن، آمونیاک، فرمالیدها، مونوکسید کربن ناشی از جوهر خودکار، شوفاژ، چسب، رنگ، شامپوهای موکت و حتی لاک ناخون منبع این آلودگی ها توی منزل هستن که ما با آوردن گل و گیاه داخل منزلمون یا آپارتمانمون میتونیم این منبع آلودگی ها رو از بین ببریم.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره کاهش خطر ابتلا به سرطان‌های ریه و روده بزرگ با تناسب اندامه. مطالعات محققان مدرسه پزشکی جان هاپکینز نشون میده تناسب اندام و آمادگی جسمانی احتمال ابتلا به سرطان‌های روده بزرگ و ریه رو کمتر می‌کنند. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال نیوز، این مطالعه بررسی کردن اطلاعات 49143 فرد نشون میده تناسب اندام روی کاهش احتمال ابتلا به سرطان مؤثره. تناسب اندام به حالت سلامتی و تندرستی عمومی گفته میشه و از طریق تغذیه مناسب، تمرینات جسمانی متوسط و استراحت کافی به دست میاد. از طرفی در این مبحث تناسب دستگاه گردش خون که شامل سیستم تنفسی و گردش خون میشه روش مؤثر برای ارزیابی سلامته. سرطان ریه کشنده ترین شکل سرطانه و تعداد قربانیان اون از مجموع سرطانهای سینه و پروستات هم بیشتره. سالانه حدود 1,800,000 مورد سرطان ریه در سراسر جهان تشخیص داده میشه که از این میان 1.5 میلیون نفر جان خودشون رو از دست میدن. سرطان روده بزرگ هم سومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در آمریکا و دومین عامل در اروپا. تعددی هم از جمله عدم تحرک، سیگار و مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز در افزایش احتمال بروز سرطان روده بزرگ مؤثرند. روده بزرگ آخرین بخش از سیستم گوارشیه. در این بخش از روده آب و نمک و ضایعات غذا خارج میشن و ضایعات آماده دفع میشن. سرطان روده بزرگ از رشد غیرقابل کنترل سلولها به وجود میاد. معمولاً اولین مرحله سرطان روده بزرگ ایجاد تومورهای کوچیک به نام پولیپهای آدنوماتوزه که در دیواره داخلی روده بزرگ تشکیل میشن. ممکنه این پولیپها به سرطان بدخیم هم تبدیل بشن. سلولهای سرطانی میتونن از طریق سیستم گرده و لنف در همه بدن گسترش پیدا کنن و سبب متاستاز بشن. بر اساس این مطالعه، تناسب اندام و آمادگی جسمانی احتمال ابتلا به سرطان‌های ریه و روده رو کمتر می‌کنه و احتمالاً بر سرطان‌های دیگه هم مؤثره که نیازمند مطالعه و بررسی بیشتره.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادی و مقدماتی برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی در این زمینه مباسیم رو پشت سر بداریم و نیاز هامون رو در داخل کشور امین اول رایین تحریم بکنیم.
اولی استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی دو یا نه؟
رهاورد.
سلام میکنم به همه هموطنان خوبم و همه شنونده عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روحانی کار در این قسمت از برنامه در خدمت شما هستم تا در مورد علم شیرین و پرکاربرد اقتصاد توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در این قسمت قصد دارم به اقتصاد بین الملل بپردازم، گرایشی بسیار مهم از دانش اقتصاد. همه ما مسلماً در اخبار، روزنامه‌ها، مطبوعات و یا در صحبت‌های روزانه‌مون از واژه‌های صادرات و واردات استفاده کردیم. یا حداقل در طول شبانه روز چند بار این واژه‌ها تکرار میشن و اونها رو میشنویم. اما اگر بخوایم به طور عمیق و به تعاریف اقتصادی اونها بپردازیم، لازمه که به پیش زمینه‌های در مورد اقتصاد بین‌الملل آگاه باشیم. بنابراین توضیحاتم رو با یک سوال شروع می‌کنم. آیا کشوری رو میشناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیازی نداشته باشه؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی عقب‌تر برگردیم و به صورت تاریخی روابط اقتصادی بین المللی رو بررسی کنیم. اما قبل از اون بد نیست بدونید که انسان‌ها همیشه به دلیل توانایی‌ها و خواسته‌های گوناگونی که داشتن به برقراری ارتباط با همدیگه نیازمند بودن و روابط اقتصادی بین افراد بر اساس همین نیاز شکل می‌گیره. خب این روابط گاهن به صورت بسیار ساده و در حد مبادله بین افراد در داخل یک کشور صورت میگیره و زمانی هم به شکل پیچیده‌تر در سطح بین المللی بروز میکنه. صادرات و واردات کالاها و خدمات، سرمایه گذاری خارجی یا حرکت سرمایه، برقراری روابط تجاری با ملت‌های دیگه و تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی و مالی با کشورهای همسایه و همچنین اجرای موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی از موارد مطرح در اقتصاد بین‌المللی. همچنین امروزه علاوه بر مبادلات بین کشورها، شرکت‌های چند ملیتی یا فراملیتی هم در دنیا به وجود اومدن که بعضی وقتا تولیدات و درآمدهای اونا از بسیاری از کشورها بیشتره. ده‌ها سازمان جهانی و بین‌المللی با هدف هموار کردن تجارت بین کشورها و تنظیم روابط اونها فعالیت می‌کنند. حالا به بست تاریخی اقتصاد بین‌الملل برگردیم و موانع گسترش تجارت بین‌الملل در گذشته رو بررسی کنیم. در اعصار گذشته هرچند بازرگان‌ها کالاهای مختلفی رو از کشوری به کشور دیگه برای فروش می‌بردند، اما عواملی مانع رشد و توسعه تجارت بین‌الملل به شکل امروزی می‌شد که به مهمترین اونها اشاره می‌کنیم. یکی از اونها موانع قانونی، ناامنی و ضعف دولت‌ها بود. در گذشته ناامنی و ضعف دولت‌ها در حاکمیت و سرزمین خودشون مانع می‌شد که افراد با خاطری مطمئن به تجارت بپردازند. برای مثال اگر فردی تصمیم داشت کالایی رو از شهری به شهر دیگه صادر کنه، با خطر حمله و هجوم دزدها یا راهزنان روبرو میشد. همچنین حاکمان محلی با هدف حمایت از صنایع داخلی هر گونه مراوده خارجی رو تهدید تلقی میکردن و اجازه گسترش روابط اقتصادی بین الملل رو نمیدادن. خب مجموع این مسائل باعث از بین رفتن انگیزه تجارت خارجی در افراد میشد. یکی دیگه از مولات تجارت هزینه های بالای اون بود. نبود وسایل حمل و نقل و های مناسب به شکل امروزی اون هزینه رو به شدت افزایش میداد، به طوری که به ناچار حمل و نقل کالاها فقط در فواصل کوتاه و نزدیک انجام میشد و اغلب افراد در طول عمر فقط کالاهایی رو مصرف میکردند که محل سکونت اونها تولید شد و تولید کنندگان هم به ناچار همیشه اندازه محدودی کالا تولید و به بازار داخلی عرضه میکردند و هیچ وقت از تولیدات دیگران بهره میبردند. برنامه های آینده بحث خودمون رو حول اقتصاد بین الملل دنبال میکنیم.
برنامه رهاورد که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتونیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون موزه علوم و فناوری هستیم، دفتر خانم دکتر اخوان. موزه علوم و فناوری فعالیت رو برای سالی که درش هستیم داره برنامه ریزی میکنه و اجرا میکنه به نام با هم جدول دوره‌ای بسازیم. از خانم دکتر اخوان میخوام در مورد این فعالیت موزه توضیح بدن.
با سلام و وقت بخیر. امسال سال جهانی جدول تناوبی عنصر هاست، چون این جدول تناوبی عنصر ها که همه ممکنه توی کتابای دبیرستان خونده باشیم و باهاش آشنا باشیم، امسال 150 ساله شده. دقیقا 150 سال پیش بود که آقای مندلیف شیمیدان روسی این جدول رو معرفی کرد و حالا به مناسبت این 150 سالگی در سطح جهان در واقع مراکز علمی دارن برنامه های مختلفی رو برگزار میکنن که این سال رو به مردم بشناسونن و همینطور اهمیت عنصرها و حتی اهمیت شیمی رو. ما هم توی موزه علوم و فناوری به مناسبت این سال یک فراخوان دریافت اثر ترتیب دادیم با عنوان با هم جدول دوره‌ای بسازیم. توی این فراخوان ما از شما تمام اقشار جامعه، چه دانش آموز، چه دانشجو، چه مردم عادی، هر کسی که ذوق و سلیقه و هنری داره، دست به قلم داره یا اینکه میتونه در واقع فیلمی بسازه، نقاشی بکشه، از همه شما دعوت می‌کنیم جدول تناوبی که در زندگی روزمره ما نقش دارن، در زندگی ما حضور دارن و حتی ممکنه که در واقع یه سری خواص داشته باشن، ویژگی‌های ظاهری داشته باشن که به شما یه چیزی رو الهام بدن، در مورد اونا برای ما اثر هنریتون رو خلق بکنین به شکل نقاشی و طراحی، فیلم و انیمیشن، استاپ موشن و موشن گرافی یا داستان کوتاه. شما در واقع همونطور که گفتم میتونین در مورد یکی تجربه، تصور و دانشتون پیرامون عنصرها این آثار رو بفرستید و یکی هم در مورد کاربرد و نقش عنصرها در زندگی شخصی و اجتماعی شما. این آثار به صورت الکترونیکی باید ارسال بشه و از طریق وبسایت موزه علوم و فناوری، سایتی که برای این سال جهانی در نظر گرفته شده به نشانی events.inmos.ir/pt2019. شما از طریق این وبسایت هم میتونین اطلاعات بیشتر دریافت بکنین در مورد اینکه باید این آثار چه ویژگی داشته باشن، چه شرایطی داشته باشن و هم از همون وبسایت میتونین آثارتون رو برای ما ارسال بکنین.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم. من هم برای شما آرزوی موفقیت. سپاسگزارم.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد، رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی عراقه. شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی مخابرات و الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه اربیل عراق حضور دارند. دکتر سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به برگزاری این دوره از نمایشگاه در تاریخ 13 تا 16 ژوئن سال 2019 که همون 23 تا 26 خرداد ماه امسال گفته که فضایی حدود 100 متر مربع در یکی از بهترین سالن‌ها برای پاویون ملی ایران در نظر گرفته شده تا حدود 12 شرکت حاضر دستاوردهای خودشون رو در معرض نمایش قرار بدن. شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت، شرکت‌های طراحی وبسایت و تولید نرم افزار، شرکت‌های مخابراتی و موبایل و تجهیزات و همه نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات، شرکت‌های کامپیوتری و تجهیزات مرتبط، تجهیزات الکترونیکی شبکه و تجهیزات مرتبط، بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین شرکت‌های فعال در زمینه انواع تلویزیون و مانیتور، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری، دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارتی، تلویزیون‌های بزرگ و سینما، پرینتر و تجهیزات مرتبط رسانه‌ها مثل رادیو، شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای هم برای حضور در این نمایشگاه مناسب هستند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره کسب مدال طلای جشنواره اختراعات ژنو به وسیله دانشجوی ایرانیه. یک دانشجوی ایرانی موفق به کسب مدال طلای جشنواره اختراعات ژنو شده. محمد رضا مجیدی، دارنده مدال نقره پنجمین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو، موفق به کسب مدال طلای 47 جشنواره اختراعات ژنو شده. مجیدی برای ساخت یه نوع پماد پوستی محافظ در برابر اشعه ایکس از طرف کمیته جشنواره اختراعات ژنو برای کسب مدال طلا معرفی شده. برگزیده دوره پنجم و ششم المپیاد دانش آموزی نانو این محصول گفته که این پماد دارای خواص محافظتی در برابر تابش‌های اشعه ایکسه و میتونه سطح پوست رو از گزند این تابش‌ها مسئول کنه. علاوه بر این پماد دارای خواص آنتی باکتریال هم هست و به حفظ رطوبت پوست هم کمک میکنه. این پماد قابل استفاده در تصویربرداری های پزشکیه و همچنین میشه در جایی که تداخل امواج مسئله سازه از این فناوری استفاده کرد. محمد رضا مجیدی علاوه بر مدال طلا موفق به دریافت جایزه ویژه این رقابت ها هم شده، جایزه ای که به صورت ویژه از طرف 40 کشور به پروژه های منتخب اعطا میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجلمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دومین دوره طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار میشه. دومین دوره طرح توانمندسازی صدف با هدف توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای تسهیل ورود به بازار کار برگزار میشه. به گزارشی از پارک فناوری پردیس، طرح صدف شامل آزمون‌ها و مشاوره‌های خودشناسی و روانشناختی شغلی، برگزاری 40 ساعت کارگاه و سمینارهای تخصصی و مهارتی، مشاوره‌های مهارتی شغلی به صورت گروهی و رزومه‌سازی حرفه‌ایه. از جمله برنامه‌های دیگه این طرح هم عضویت در شبکه نوآوری تهرانه. علاقمندان به شرکت و کسب اطلاعات بیشتر از این طرح میتونن به سایت شبکه نوآوری تهران مراجعه کنن.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162، همینطور شماره پیامک 3160